ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با بختیار ساحل، کارشناس کرکت، که در رابطه با تصمیم کرکت بورد افغانستان که 3 تن از ملی پوشان کرکت افغانستان را برای 1 سال از بازی‌های مرکزی کرکت محروم ساخته بیشتر و مفصل با ایشان صحبت می‌داشته باشیم. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با عبدالکریم بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که اخیراً رقابتش در برابر ورزشکار از روسیه در سازمان ACA واگذار کرد. و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با تاثیرات ناگوار جسمی مواد مخدر برای شما بیشتر معلومات خواهیم داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، بختیار ساحل را در برنامه با خود داریم و قرار است که در رابطه با اینکه کرکت بورد افغانستان تصمیم گرفته که 3 تن از ملی پوشان سرشناس کرکت افغانستان را برای 1 سال از بازی های ملی و همچنان 2 سال از بازی هایی که برای کلاب های خارجی قرار بود بازی بکنن محروم کرده. ساحل عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. بختیار ساحل دوستا کارشناس کرکت هستن و آگاه مسائل کرکت هستن که تجارب زیاد در کرکت افغانستان دارن. ساحل عزیز سلام، و اگر لطف کنین دلیل ای که کرکت بورد افغانستان چنین تصمیم را گرفته را اگر بیشتر واضح بسازین و شرح بدین ممنون میشیم.
شهزاد صاحب سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. مسائل که در مواخر بین بازیکنان و بورد کرکت افغانستان جریان داشت، این مسئله حال نیست که بورد کرکت افغانستان اعلان کرد که نیسی بازیکن به علت نه امضا کردن قرارداد سالانه یا مرکزی محروم بازی ها شدن. این مسائل از بیش از 1 سال جریان داره و این بین بورد کرکت افغانستان و بازیکنان از وقتی شروع شده که بازیکنان افغانستان از بعد از جام جهانی 22 که در استرالیا انجامید و انگلستان قهرمان شد تا این جام جهانی که در هند به قهرمانی استرالیا پایان یافت، امو فیس که برش میگه میش فیس که در هر تورنمنت بریا داده میشه از طرف کرکت بورد افغانستان با این بازیکنان تا هنوز تحویل نداده شده، یا این بازیکنان که نامه خود نگرفتن و در این مورد صحبت امرایشان داشتیم نخواستن که نامهشان ذکر شد و گفتن در مورد مالی امرای کرکت بورد افغانستان مشکلات زیاد داشتن و آلی بازیکنان تصمیم داشتن که به خاطر سال 2024 یا بدون امضای قرارداد سالانه مرکزی هر وقت که کرکت بورد افغانستان از یا بخواید یا آمده هستن که به نام افغانستان بازی کنن، اما نمیخواستن که قرارداد امضا کنن و تمرکزی این بازیکنان تازیاد بایی است که یا قرارداد نداشته باشن و در بازی های 20 دنیا که لیگ برش میگه و تجارتی از 2 اشتراک زیاد داشته باشد و حال کرکت بورد افغانستان میخواست که با خلاف امارات متحده عربی 3 بازی دارن و با تاریخ 29 دسامبر باید آغاز شوه، تا نوز اسکواد اعلان هم نکدن و علتش همی بود که این بازی کنن نمیخواست در این اسکواد یا در این بازی ها اشتراک کنن یا گفتن که با جایز یا دیگه بازی کنن را باید چانس بده. بالاخره کرکت بورد مجبور میشه که رای دیالوگ کدام حل نمیته یا مجبور شدن که از امو پاور خود استفاده کنن و این بازیکنها را یک سال از کنترک مرکزی محروم کنن و دو سال یا را نوسی یا اجازه نامه نتن که در بازی های تجارتی دنیا اشتراک کنن.
خب این تصمیم کرکت بورد از طرف علاقمندان به کرکت در افغانستان به گونه های متفاوت تعبیر شده. بعضی ها گفتن که این کار بسیار خوب شده به خاطر از اینکه میتونه یک پند باشه بر سایر ملی پوشا که بازی های ملی را ترجیح بدن نسبت به پول و پیسه، ولی بعضی دیگه گفته که این تصمیم کرکت بورد باعث لطمه و صدمه بر کرکت افغانستان میشه و استعدادها سرکوب میشه. نظرات متفاوت داشتن علاقمندان کرکت در صفحات مجازی. خب به نظر شما مردم نظراتی که دادن از دید شما چی تعبیر میشه؟ بالاخره کرکت بورد افغانستان آیا تصمیمش دوباره تغییر خواهد داد یا ای که نظرات مردم را شاید نادیده بگیره، نظرات منفی که در رابطه با کرکت بورد دارن مردم؟
اصلا شازاد صاحب کرکت بورد دیگه گزینش داشت که راهای دیگری داشت که از راه های استفاده کنه. کرکت بورد یک کمی در این بخش عجله کرد و امو برخورد مسلکی نکرد. یک اداره باید بسیار تلاش کنه که از راه های استفاده کنه که این گونه مشکلات باید نداشته باشه. اگر حال ایسی بازیکن محروم شوه و یک سال یا ده هیچ بازی اشتراک نکنن، این معنی را داره که بازیکن ها بعد از یک سال یا بعد از دو سال او قسم که آل یا در فام استن یا در ادم استن، این فام زیاد تا وقت تا یک سال باقی نمیمانه. اگر یک پلیر منتلی یا کمی قوی تر باشه یا سترانگ باشه، او میتونه که خوب امیتو قوی باز بگرده با بازی ها. و اگر یک پلیر یا یک بازیکن یک کمی ذهنی زیر تاثیرات بیاید، در یک سال میشه که کریر یا امو دوران ورزشی و پایان یابه. کرکت بورد یک رای داشت که باید امو ممبرای کرکت بورد که او بدون این مسئولین کرکت بورد که آلی هست که میرویس اشرف و نصیب خان است، از یا کده یک کمی بالاتر یک ارگان دگام وجود داره که ممبرای کرکت بورد آره می نامه. دو امید قسم وقتی مسائل می آیا باز با او مراجعه میکنن. یک مسائل کلان از طریق بورد ممبرا حل میکنن. و یک رای دیگه که وجود داشت یا وجود حالی هم داره که تیم امی اداره کرکت بورد امی همه بازیکنها را بشانه و یا را این موضوع را سرشان حل کنه و برشان بگویه که ما یه تصمیم گرفتیم و سر تصمیم خود استاد هستیم. شما باید با حق اولیت به بازی های افغانستان باید بتین و در زمین چیزی خواسته بازیکن های که هست او خواسته را باید یا حل کنن. وقتی که یک بازیکن این قسم در قید و شرط نگاه میکنی، تو باید از طرف مالی او بازیکن پول زیاد بتی. به خاطر حال سالانه ما که خبر داریم امو پلیر که کنترک ای داره، ای پلس کنترک که داره، او از 30,000 دلار ماش داره و کسی که او بازیکن باید در 3 فرمت کرکت اشتراک داشته باشه که در تست هم باید باشه، در یک روزا و به 20 باید باشه. او بازیکنه را یا 30,000 دلار میده، از او با پایین تا 2,500 و بالاخره تا 1,000 دلار ماش است. این بازیکنه که سرجه محدودیت وضع شد، از یار معاشاتشان تا 2,000 دلار است و اخراجات جا بسیار زیاد است. یا میگه که یه چیزی که بر ما کرکت میده اید حتی امو مشکلات فامیلی ما را هم حل کده نمیتانه. به این خاطر یا میگن که ما مجبور استیم که در لیگهای تجارتی دنیایی یا جهانی اشتراک کنیم. و کرکت بورد باید این مسئله را حل کنه و حضور ایسی بازیکن در جام جهانی آینده بیستاره بسیار زیاد ضروری است و این بازیکنه را باید تیم کرکت افغانستان با خود داشته باشه.
درست. اگر کوتاه لطف کنین بگوین که ملی پوشان کرکت که در بازی های مقابل امارات علاقه نداشتن که بازی بکنن، با کدام لیگ خارجی در تکر بود و او لیگ خارجی را میخواستن که برن؟
ایتو دی وقت دی دوران کدام لیگ خارجی نیست و قرار است که تنها یک لیگ که شروع است که مجیب دو بازی میکنه او بیک بش است که جریان داره و مجیب باید او بیک بش ایلا بته یا باید می آمد به بازی های امارات و بعد از او دیگر لیگ که شروع میشه لیگ افریقای جنوبی است که او هم در چند روز شروع میشه و نوین الحق قرار بود که دو بازی ها اشتراک کنه و نوین الحق به خاطر اون لیگ چند روز قبل لیگ ILT یعنی لیگ جهانی دوبای را هم اعلان داد که دو لیگ هم دو سالی هم با بندیز سرش وازده شد و این نمیتونه که تا دو سال دو بازی ها هم اشتراک کنه و فضل حق فاروقی هم در لیگ ILT یعنی در لیگ جهانی دوبای شاید اشتراک می داشت. خو یا میتونستن که سی بازی را انجام دن بعد از این بوجه برن یا بازم گفته بودن که در سی بازی میشه که اشتراک کنن، لیکن یا از یک چیزی که خودداری کردن یا نمیخواستن که امو قرارداد مرکزی سالانه را امضا کنن.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، عبدالکریم بدخشی را با خود داریم، ورزشکار که اخیراً در برابر آناتولی کندراتیف از روسیه در سازمان ACA و در دور 168 ای سازمان در مسکو مقابل ای حریف قرار گرفت، ولی با کمچانسی رقابتش در برابر ای حریف قدرتمند واگذار کرد. بدخشی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام عرض دارم خدمت شما شهزاد و تمام بیننده‌های صدای ما را میشنوه.
سلامت باشین. مسابقه را همه دیدن و بازتاب زیادم در صفحات مجازی داشت. شما مسابقه را بسیار خوب کنترل کردین تا اواخر راوند اول و حتی در امتیازات هم از حریفتان پیشتاز بودین و چندین بار محکم حریفتان را به کیج یا مو قفس مبارزات آزادم محکم کوبیدین و ضربات زیاد بین هر دویتان رد بدل شد. علت از این که او مشت شما را غافلگیر کرد یا این که به یک نوه چی باعث شد که شما کنترل یا نظارت کامل مسابقه را در یک ثانیه یا چند صدم ثانیه از دست بدین؟
شهزاد صاحب شما قسمی که در جیران هستین، عریف ما یکی از تابترین فایتر روس هست که و میتونن که عماتان نزیز دبارهشان معلومات بگیره که کی هست کی نیست و ما در یک سازمان بسیار بزرگ مبارزه میکنم که تقریبا بهترین فایترهای که از بلاتو هست UFC هست و PFL هست در سازمان مبارزه میکنن و شما شاید او هستید و ما قسمی که پلان ما داشتم دو نیم ماه بعد از مسابقه قبلی دو نیم ماه در قرنطین بودم و بوکس پالوانی هم چیزم را تمرین میکردم، گرپلینگ هم میکردم، تمامش ما تمرین میکردم و اما پلانی که داشتم ما باید سرازی ما فشار نه ما فشار ما تا وقتی که عمو مشتک با ما نزد ما تا وقت ما فشار را سرازی آرده بودم و متاسفانه که دمو ثانیه آخره که ما را سمیشن گرفته بود و ما سمیشن خود خلاص کردم. دمو حالت باز ما عمله کردم و نمیخواستم که کنترل بازی را یعنی معذور سمیشن که خلاصیم کنترل بازی را برازو بودم، مگم بازم من آماده بودم، نفس داشتم، می جنگیدم، اما متاسفانه که دمو مشت زد و در آقای من خورد، اما قسمه که عریفی دیگه دمو دمو جا زده بود، امو جا مستقیم امو جا خورد و فکر کنم امو جا آسیب دیده بود از قبل و امو جا اصابت کرد و من دیگه نتونستم مسابقه رو پیش ببرم و عارف ما با چانس با خوشبختانه با خودش با چانس برد. تو کدام فیزیک از ما بال نداشت، دیگه مشتی خوبم کدام باز ما بال نداشت، از نگاه کمپیوتر این نداشتم، فقط لک پون شدم. چراسه
بله بله، اما مشت تاله که برش میگن، تاله ورزشکار روسیه بود که اون مشت، یا گفته شما لکی پنچ با بدن شما اصابت کرد. شما در ACA قبلا در ینگ ایگلز هم رقابت داشتین و تانستین که عمر رضایف را ببرین، بعد از او خالمورات نورماتوف را در ACA دور 156 شما هم شکست دادین، ولی در دو دور متوالی ACA 164 و 168 در برابر آزاد بیخ کوچاروف و همچنان آناتولی کندراتیف رقابتتان رو بگذار کردین. همین دو باخت که داشتین باعث شد که شما یک پست را در صفحه مجازیتان در صفحه فیسبوکتان بگذارین که گفتین که از این به بعد میخواین که یک مقدار طولانی استراحت کنین، بعد از او برگردین. این پستتان چی را میرسانه؟ مثلا چی مدت شما برا خودتان هدف تعیین کردین که بعدا به قفس برگردین؟ چند ماه یا چند هفته؟
شهزاسه ما این مبارزه کردم، تورنیری بسیار خوب بود، پیش از 10,000 نفر در داخل تالار بود، شما شاید این شهزاسه که اما تاجکستانی ها مرا زیاد تشویق میکردن که تقریبا 8,000 تاجک آمده بود، اما با یک نام بدخی صدا میکردن و ما اما علاقمندی دیز داشتم که در این تورنیر مبارزه کنم و ما مجمع کرده استاد نجیب خودش پیشنهاد کرد که بر ما به این مسابقه با ما یک مسابقه بده. باز او گفت ما قابل داده که 6 مسابقه برای ایسی خرداد دارم و 3 مسابقه دیگه من باقی مانده و مسابقه تقریبا ما فکر میکنم که 2-3 ماه بعد از رمضان، یعنی مدت ما که یک مقدار وقت میگم، یعنی پیش از رمضان مسابقه دیگه نمیکنم، رمضان رو بخیر سپری میکنم و بعد از رمضان آمادگی خوب تر میگیرم و این بار تمرینات ما بخیر داغستان است یا چیچینی است و انشاءالله یک تمرینات قرنطینی را اونجا سپری میکنیم و با یک برگشتی بسیار قوی بخیر برمیگردیم و داخل کیجی سی دوباره میرزیم انشاءالله.
بسیار خوب. و شما گفتین که تا رمضان که سپری نشه مسابقه نمیخواین داشته باشین، حدوداً روزهای زیاد بر رمضان مونده، حدوداً بیش از چندین هفته یا چندین ماه. اگر کدام بازم فرصت مبارزه در این سازمان براتون مثلا شرایط قسم باشه که شما بتانید مبارزه کرده و با مو انرژی و شیمه، امو قول و وعدیتان حاضر هستین که تغییر بتین یا ای که میخواین بعد از رمضان رقابت داشته باشه؟
تازه صاحب اینجا سایتان ها به شکل بسیار رفعی پیش میره و ما فعلا رفعی شدیم در افغانستان، لیول مسابقات، لیول تمرین و نسبت تجربه ورزشکارا خیلی پایین است که من اینجا آمدیم چیزایی را که میفهم چیزایی را که دیدم، یعنی واقعا مقابل مقایسه نیست. ما در مسابقه 13 کیلو وزن کم کرده بودم، 70 کیلو شده بودم، 57 آمدم و وزنم برابر کردم، اما حریفم مسئولیت کرد، یعنی وزن پورا نکرد شهزاد صاحب و اما وزن پورا کردم، به بسیار سخت وزن پورا کردم چون زمستان بود، کم در سخت بود وزن و اینالی ما در دو ماه میخوایم یک بار تقریبا تمرینای آزاد بکنم، یعنی تمرینای بکنم که فقط فارم خود خراب نکنم و باز اگر ما بخوایم که پیش از رمضان مسابقه کنم ما باید دو ماه وقت داشته باشم که تمرینای سخت خود پیش ببرم و یک ماه دیگه وقت داشته باشم وزن کم کنم. از اما خود دارم اگر بخوایم که پیش از رمضان بزنم او سری بادی ما سری همین سیستم و تاثیرات خوب وقت نداره و امکان داره که بازم نتیجه از این مسابقه نگیریم.
درست، ارزیابی بسیار خوب داشتین. و چند کیلو در یک ماه شما قرار است کم کنین؟
ما 66 کیلو میشم در تمرینای تخت خود که شروع میکنم و 9 کیلو در 20 روز کم میکنم.
در 20 روز 9 کیلو کم میکنین؟
بله.
برتون سخت نیست 9 کیلو کم کردن وزن؟
وزن کم کردم خو همین یه گفتن هم میشه که چقدر سخت از بخاطره که اگر ما شما یک قدم عادی اون بزنیم ده دقیقه رو بریم میگه که یک بوتلا بودی که بار بیتش نشدیم اما ما انمی بیشتوزی که نوکیلو رو کم نکنیم انمی رو بدن از وجود میکشیم تا یکی عریف های ما رو کار رو میکنه شهزده سه عریف ها ما 66 کلو قرمان 66 کلو ایسی از 90 کلو پایین میانم و ما بسیار ایسی بیاد وزنی بالا مثل از یو ایسی که در فایتراشون وزنی بالا کم میکنم و اما اگر بخوام وزنی بالا فایت بکنم یعنی 61 فایت بکنم شاید در ایفای ما از 80 یا 75 پایین بیار از اما خاطر هر مسابقه که ما باید بکنم باید 3 یا 4 ماه کم از کم باید ما پس آمادگی بگیرم پس وزن خدا ریکاور کنم بودی خدا بعد از او ما آماده شم وزن کم کردن در تمرینات خوب که کلش همه تو پروفیشنال انجام بدیم
یعنی پس از این معلوم میشه که شما در سازمان ACA واقعا تلاش های بی اندازه زیاد میکنین تا بتانین نتیجه که مورد پسندتان از بگیرین. مردم بعض وقتا صحبت هایی که میداشته باشن قضاوت هایی که میکنن اگرچه قضاوت هایشان باید احترام گذاشته شد ولی چی فکر میکنین؟ آیا مردم درک میکنن که شما زحمت میکشین برای افغانستان قدر یا نه؟
کسایی که محبت به افغانستان داره، محبت به بیرق افغانستان داره، کسایی که احساس داره برای وطن رو درک میکنن. اما کسایی که میگه همون چایشون گرم از خانهشون گرم از قرار در کاو چیشتگی یا سر توشک چیشتگی هستن مسابقه را میبینن و همه یکی هو برای تو میکرد و تو میکرد. من با تک نگه با نظرات هموطنان عزیز احترام میگذارم و ما بهشون معذرت میخوایم که بیره خب بلندتر نتونستم اما ما کوشش خدا کردم و انشالله وعده میکرم که ما یک روزی یک افتخار بسیار بزرگ یعنی هم کمربند قهرمانی را که ما با هموطنان عزیز بیارم و با این و یک تاریخی نام در تاریخ افغان ها ثبت کردم که یک ورزشکارم بوده که ثبت کردم و هم با باورمند هستم شهزاد صاحب و او لیاقت حضور هم دارم میشه تا شد دارم از سر خود صد شد باورمند هستم.
عالی بسیار خوب است، انشاءالله که موفق باشی. گفتنی خاصی اگر مانده باشه که نگفته باشین بازم در خدمت هستیم.
بعد از مسابقه من از خودی مجموعه کر سازمان میه برای آغوش میکنم میگه یکی از بهترین فایترهای ماستی و ما فرق نمیگنه که تو میبره میبازی اما نمایش تا خوب میتی یکی چون زبای تو میاری نمیکنه تو نمایش تا خوب میتی و ما مدمن از اگر عریف دیگه ما را عریف قوی میتی یعنی ضعیف نمیتی چون میفهمه که اگر می بچه مسابقه را میبازه برای آسانی نمیبازه چون تلاش شا میکنه زمت شا میکشه و ما افتخار میکنم که امروی یکی از بزرگترین سازمان ها خواهد کنیم و امروی عریفای ورزشکار واقعی می جنگم همین خیلی فایتر های ما شما در اروپا هستن امریکا هستن حتی یو اف سی تا حالا بسید همین عریف هایی که ما مسابقه میگیرم مسابقه نکردن این شما میتونین که از مسابقات ما ارزیابی کنین. عریف قبلی من قرغز که بود او یکی از قهرمان آماتور جهان است که فکر کنم هر سال برگزار میشه شما در جیران ماشه همین او تمام اروپایی ها از امریکا میاد همین یک آماتور لیب داره که همین محمد مکایی و مجا مسابقه کرده ایست اول شده ایست
درست
دیگه تشکر میکنم از توش خودت شد و سوی بستان مردم افغانستان و ما با هدف ما یک برد و دو برد و یک باخت و دو باخت نیست هدف بزرگ است و برای ما ادامه میدیم تا انشاءالله که بتونیم به هدفی که داریم برسیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
تأثیرات مواد مخدر در جسم یک فرد کدام ها اند؟ استفاده از مواد مخدر تأثیرات ناگوار و مختلف را می‌تواند در وجود یک فرد در پی داشته باشد. از جمله تأثیرات جسمی و نیز تأثیرات روحی و روانی که یک فرد ممکن است به آن دچار شود. در این قسمت می‌خواهیم که در رابطه با تأثیرات ناگوار مواد مخدر بالای جسم یک فرد را برای شما شرح دهیم. تأثیرات فیزیولوژیکی مواد مخدر در وجود یک شخص به اندازه زیاد است. شخص معتاد هرگاه به موقع تداوی نشود، به احتمال خیلی قوی در نهایت باعث مرگ وی خواهد شد. از جمله می تواند به عارضات شدید بالای مغز، ششها، کلیه ها، قلب، ریه ها و غیره نام برد. به صورت مثال، در یک تحقیق که علمای طب به آن دست یافتند، حتی مصرف سیگارت در وجود افراد و اشخاص باعث ایجاد سرطان ها می شود، از جمله سرطان ششها. در تحقیق آمده است که 87% افراد که سیگارت مصرف می کنند، امکان ابتلای آنان به سرطان شش نسبت به کسانی که سیگارت مصرف نمی کنند بیشتر است. حال تأثیرات مواد مخدر را اگر مورد بررسی قرار دهیم، دانشمندان اعتقاد دارند که خطر مواد مخدر در وجود افراد در رابطه با ایجاد سلول های سرطانی در آنان چندین برابر سیگارت خواهد بود که شخص را زودتر از بین برده و به حیات افراد خاتمه می بخشد. افراد دارای اعتیاد معمولا عصبی اند و زودتر کنترل اعصابشان را از دست می دهند. این افراد به همین علت بیشتر مرتکب جرم و جنایت در سراسر جهان می شوند که بیشترین آسیب را اول برای خود، سپس خانواده و دوستانشان و بعداً برای جامعه وارد می کنند. در قسمت‌های بعدی در رابطه به خطرات مختلف جسمانی استفاده از مواد مخدر برای شما توضیح خواهیم داد. توصیه ما برای شما این است که همیشه با ورزش از اعتیاد دوری کنید و در ایجاد یک جامعه سالم همکاری نمایید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام بیننده گرامی، خوش آمدین به برنامه روز هفتم. نظری به هفت روز گذشته می اندازیم. سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به ایران و جنبه های مربوط به او، سالگرد هجوم عساکر شوروی وقت به افغانستان، سالگرد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان و پیامدهایش، و باز هم نشر ارقام تازه در مورد وضع ناگوار صحی و فقر در کشور. این موضوعات از جمله مطالب است که در کنار برخی مطالب خبری دیگر در رابطه با رویدادهای هفت روز گذشته در این برنامه تقدیم خواهد شد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان این هفته سفر چند روزه به ایران داشت. ظاهرا هدف از این سفر که به دعوت حکومت ایران صورت گرفت، اشتراک در کنفرانس در مورد فلسطین عنوان شده بود که او هم حائز اهمیت بود. اما ناظران سیاسی در ارتباط با این سفر بیشتر به روابط پر از نشیب و فراز ایران و طالبان توجه داشتند. تا جایی که مربوط به فلسطین میشه، امیرخان متقی در بیانیه که در کنفرانس ایراد کرد، سخنان خلاف انتظار و دور از توقع نداشت. سپاس از حکومت ایران به خاطر برگزاری کنفرانس، طرفداری از فلسطینی ها، نکوهش از اسرائیل و انتقاد از بی‌تفاوتی نسبی کشورهای اسلامی و عربی در برابر وضع ناگوار غزه. اما از یک جهت خود حکومت طالبان هم در ارتباط با موضوع غزه به نکوهش و تقبیح بسنده شده و از این فراتر نرفته. البته در عقب سخنان دیپلماتیک و تعارفی هم مورد توجه بود که آیا حکومت طالبان کمک هایی را به فلسطینی ها از طریق ایران، شاید هم در بخش های نظامی، وعده خواهد داد و یا نه. جواب به اینطور سوالات موضوعی نیست که در کنفرانس های خبری داده شود و اینطور همکاری ها اگر صورت بگیره آشکارا نمی باشد. اما از یک طرف خود طالبان مشکلات زیاد داخلی دارند. از طرف طالبان اگرچه در مورد سیاست های داخلی بی‌باکانه و به اعتناب به موازین و معیارهای بین المللی عمل میکنن، در مسائل سیاست خارجی محتاط‌تر هستند و ظاهراً عواقب ناگوار ناراست ساختن قدرت‌های بزرگ درک میکنن و از او خودداری میکنن. البته مشکلات درونی طالبان و ای که تا حال حتی یک کشور همونا را به رسمیت نشناخته ای هم امکانات بلند پروازی های عملی را از طالبان میگیره. در ضمن بایی که امیر خان متقی پست وزارت خارجه را داره، اما ظاهرا در حلقه رهبری طالبان در او موقعیت قرار نداره که در جریان مذاکره روی اتور مسائل حساس روی موضوعات پیشبینی ناشده که از مذاکرات برمیخیزه تصمیم بگیره و یا توافق و عدم توافق خود ابراز کنه. در جریان هفته البته بعضی نشرات اسرائیلی ادعا کردن که تعداد از افراد آماده به حملات انتحاری در افغانستان شاید در حملات آینده که از طریق تشکیلات و گروه های وابسته به ایران و ضد اسرائیل صورت بگیره سهم بگیرن، اما این گونه ادعاها تا فعلا در حد حدس و گمان است. در حال انکشافاتی که در حاشیه ادامه حملات اسرائیل به غزه در منطقه در جریان است و از جمله کشته شدن این هفته سید رضی موسوی، یک افسر مهم بخش خارجی سپاه پاسداران ایران در سوریه که گفته میشه در نتیجه حملات اسرائیل کشته شده، نگرانی های را در این مورد به میان آورده که کم کم پای ایران و یا سازمان های متکی به او در جنگ های فعلی کشانیده خواست شد یا اگر سهم فعلا داره افزایش خواهد یافت. در اینطور حالت شاید ایران نقش مثبت حکومت طالبان در جانبداری از ایران توقع داشته باشه و یا حداقل توقعی باشه که طالبان اجازه ندن که در صورت وسیع شدن جنگ مشکلات یا تهدیدات از طریق افغانستان به ایران متوجه شود. سازمان نظارت از حقوق بشر ای کار ایران که از وزیر خارجه طالبان دعوت کرده تا در یک کنفرانس چند کشوری درباره حقوق بشر بیانیه ایراد کنه مسخره و مضحکه خواند. هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت یا دیدبان حقوق بشر تقاضا کرد که باید به امیر خان متقی تعزیرات وضع شود و او نباید اجازه سفر به کشورها را داشته باشد. در سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به ایران، اما طور که گفته شد موضوعات روابط میان ایران و حکومت طالبان خارج از مسائل منطقوی و جهانی بیشتر مورد توجه بود. از نشرات رسانه های ایرانی برمی‌آید که در پهلوی مسئله حقابه و استفاده ایران از آب دریای هلمند، مسئله امنیت سرحدی هم از دید جانب ایرانی موضوعی است که باید رویش به توافق برسند. در موضوع امنیت سرحدی شاید عبور غیر قانونی افغانها از سرحد و داخل شدن اونا به ایران و همچنان قاچاق مواد مخدر زیاد مطرح باشه. در مقابل در نشرات حکومت طالبان بیشتر از این یاد می شد که امیر خان متقی خواستار شده که مقام های ایران در برابر مهاجرین افغان از برخورد مناسب و خوب کار بگیرن و از اخراج اجباری و دست جمعی مهاجرین خودداری کنن. واضح است که اگرچه در رسانه ها گفته نمیشه، مقام های طالبان یقینا در مذاکراتشان با مقام های هر کشور ای تقاضا را میکنن که طرف مقابل حکومتشان را به رسمیت بشناسه و اونا شرایطی را در این زمینه ارائه میکنن. اما فعلا موقف سیاسی حکومت طالبان در این عکس درست دیده شده میتونه. متقیده بین دو بیرق ایران قرار داره و ظاهراً به طالبان اجازه داده نشده که بیرق نظام خودم که البته بیرق ملی نیست دیگه بگذارن و از طرف تصویر ایره هم میتونه ارائه کنه که ایران هم به علاقه به داشتن مناسبات خوب با کابل نیست. روابط میان ایران و افغانستان در زمان جمهوریت پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان زیاد با چارچوب های معیار های عنعنوی مناسبات سازگار نبود. رژیم آخوندی ایران از یک طرف حکومت های وقت افغانستان دست نشانده دشمنشان میدانست، اما در این حال کوشش میکرد که مناسباتش با افغانستان بهتر باشد و حتی از کمک های نقدی خارج از چک های رسمی هم دریغ نمیکرد. و همچنان حکومت‌های دوره جمهوریت در افغانستان با وجود مخالفت متحد نیرومندشان آمریکا با ایران، روابط خود با ایران تا حد امکان خوب نگاه می‌کردند. اما طور ناهنجاری در مناسبات در حالت فعلی حتی بیشتر دیده میشه. طالبان نه تنها به این پافشاری دارند که شریعت در افغانستان مطابق تعبیر خودشان از شریعت نافذ بسازند، بلکه به این هم پافشاری دارند که تنها و تنها فقه حنفی و او هم به تعبیر خاص خودشان باید تطبیق شود و جای بر شریعت به اساس فقه شیعه و دیگر مذاهب سنی هم از نظر تطبیق قوانین وجود ندارد. همچنان همین موضوع در تشکیلات و تعیین مقام‌های رهبری و قضایی طالبان هم احساس میشه. اگرچه طالبان امیر هم موضوع داخلی خود میدانند، اما طبیعی است که ایران از این نوع برخورد به این صورت راضی نیست، غیر از اینکه از نظر حقوق بشر هم این موضوع قابل انتقاد پنداشته میشه. در واقع غیر از داعش و بعضی گروه‌های افراطی و تروریستی دیگه که اونا از خود حکومتی ندارن، در بین حکومت‌های کشورهای اسلامی هیچ نظامی با این صراحت اصرار نداره که فقه مذاهب دیگه اسلامی را نادیده بگیره. اما ایران در برابر این روش طالبان تغافل میکنه و ظاهرا بروی خود نمیاره. صرف تأکیدش به حکومت همشمول است که این تقاضا را البته همه کشورها و سازمانهای بین المللی دارن. این هفته یک مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که بر اساس دستور جدید طالبان تمام کتابهای مغایر با فقه حنفی باید از کتابخانه‌های پوهنتون‌های غیر دولتی هم بیرون کشیده شوند و گفت که اگر این دستور اجرا نشه متخلفین مجازات میشن. دیده میشه حتی تحمل کتابهایشان در کتابخانه های مؤسسات تعلیمی ندارن. اما روابط ایران و طالبان با وجود این موضوعات و با وجود این که ایران حکومت طالبان بر رسمیت نمیشناسه، ظاهرا در فضای دوستانه ادامه دارن. این گونه ناهنجاری و بی‌قاعدگی در روابط است که هم گفتار دوستانه دو طرف و هم به همین علت در مورد دوام و پیشبرد این روابط پیوسته سوال های به همراه می باشه. روز چهارشنبه ششم جدی سالگرد تهاجم عساکر شوروی وقت به افغانستان بود که اونا هم پس از تقریبا 10 سال جنگ و بعد از خونریزی های فراوان حکومت مورد حمایت شوروی را در افغانستان تنها گذاشتن و کشور را ترک گفتن. در مراسمی که طالبان به مناسبت سالگرد هجوم قشون سرخ به افغانستان برگزار کرده بودند، تاکیدشان در بیانیه‌ها بیشتر به این بود که جهان باید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. به این تاکید داشتند که هر وقت کشوری بخواهد افغانستان از زیر کنترل خود بیاره، در نهایت با شکست روبرو خواهد شد. اما دیگه ظاهرا طالبان میان مداخله نظامی و تاکید روی اساسات حقوق بشر فرق زیاد قائل نیستند. طور مثال طالبان تقاضای هر کشور، هر گروه و هر نهاد در مورد رعایت حقوق بشر در افغانستان و اجازه دادن به تحصیل دختران مداخله در امور داخلی خود میدانند. سوالی که در این ارتباط از نظر برخی ناظرین به میان میآید است که به فرض این که اطور تقاضاها مداخله در امور داخلی پنداشته شود، آیا این مداخله در امور داخلی مردم افغانستان است و یا مداخله در امور داخلی طالبان؟ در مسائل داخلی کشورهای دیگر حق مداخله را ندارند، اما مردم داخل کشور در یک مسئله که موضوع داخلی باشه، یعنی مربوط به مردم کشور باشه، حق ابراز نظر می داشته باشند و حکومت‌های مربوط اگر حکومت‌های مشروع باشه مکلف به رعایت این خواسته ها می باشند. ولی ظاهرا دیده میشه که طالبان موضوع تحصیل دختران متعلق به مردم افغانستان هم نمیدانند، مسئله را مربوط به خود میدانند و حتی در داخل تشکیلات طالبان هم اگر مثلا یک مقام خواستار باز شدن دوباره مکاتب شود، او هم نوع مداخله در امور حلقه خاص رهبری طالبان پنداشته میشه. از درد دل پدری میشنویم که چند روز پیش بعد از فراغت دخترانش از صنف 6 به خبرنگار فرانس پرس بیان داشت.
دخترکم از صنف 6 فارغ شدن. ما بسیار در تشویش هستم که دخترکم از بعد از صنف 6 بالا درس خوندن نمیتونن. بسیار ما به تشویش هستم.
از اینکه دروازه های مکتب بر روی دختران خودش بسته شده بسیار به تشویش است. شاید منظور این شخص مداخله در امور داخلی افغانستان نباشه، یا هست؟ بسیاری از سالگردها سالگردهای خوش نیست در افغانستان. هفته پیشتر سالگرد منع دختران و زنان از ادامه تحصیلات عالی در پوهنتون ها دانشگاه ها بود. این هفته مصادف بود با سالگرد منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی. نهادهای مختلف در ارتباط اظهاراتی داشتند. رینا امیری نماینده امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، اقدام طالبان در مورد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی نکوهش کرد و خواهان تجدید نظر در این اقدام شد. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان اظهارات مشابه داشت و تقاضا کرد که به زنان اجازه کار در ادارات غیر دولتی داده شود. ادارات غیر دولتی؟ تنها در ادارات غیر دولتی زنان اجازه کار داشته باشند؟ پاسخ یقینا نیست که چون سالگرد مربوط به روز است که در او روز زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی منع شدن، از او خاطر زیادتر از حق کار زنان در اداره های غیر دولتی یاد میشه. غیر از او خود حق کار در ادارات دولتی هم از حقوق مسلم زنان است. طالبان از دمو آغاز روی کار آمدن دوبارشان در افغانستان حق کار از زنان گرفتن و کارمندان زن در بسیاری از وزارت ها را به خانه هایشان فرستادن و البته گفتن که معاشای کارمندان زن به خانه هایشان فرستاده میشه. وزارت مالی طالبان در او زمان حتی به کارمندان زن گفت که عوض خودشان در کارهایی که گماشته شدن شوهرانشان و یا دیگه اعضای مرد خانواده های خود برای کار بفرستن. به این ترتیب کار زنان در ادارات دولتی در بسیار موارد از قبل منع شده بود، اما سال گذشته در همین هفته زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی هم منع شدند. منظور از ادارات غیر دولتی عمدتاً اداره های مربوط به ملل متحد و نهادهای خیریه بشری بود. بسیاری از این نهادها در همون زمان گفتند که اونا برای تماس گرفتن با نیازمندان، چون مردان اجازه تماس مستقیم با زنان نداره، نیاز شدید به ادارن که زنان در اداراتشان کار کنن. بعضی نهادها به خاطر همین تصمیم کارهای خود متوقف ساختن و یا کاهش دادن. این هفته خبرگزاری فرانس پرس در گزارش گفت که در این اواخر ظاهرا سختگیری ها در مقایسه با روزهای نخست صدور فرمان در بعضی موارد کمتر شده، اما طالبان و این مؤسسات گفتند که زنان در بخش رهبری مثلا در پست های مدیر و رئیس و اینا که در طور ادارات با عنوان منیجر و دایرکتر و اینا یاد میشن برگزیده نشن. اما در حال به اساس گزارش فرانس پرس از قول مسئولین ادارات حداقل در این مورد تا حد نرمش نسبی مشاهده شده. از مدت است که تقریبا هر هفته ادارات مختلف ملل متحد در رابطه با اوضاع بشری در افغانستان مثلا فقر و تنگدستی، وضع صحت و بیماری و از این قبیل ارقام و احصایه ها و آمار به دست نشر می‌سپارن و با تأسف که این ارقام اکثرا بسیار تکان دهنده و هشدار دهنده می باشه. این هفته اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا گزارش داد که 23.7 میلیون تقریبا 24 میلیون نفر زیادتر از نصف نفوس افغانستان نیازمند کمک هستند. و حکومت طالبان طبعا توانایی رساندن کمک‌های اقتصادی به اونا را نداره. زیادتر از نصف یعنی اکثریت، وقتی اکثریت نفوس کشور محتاج کمک‌های خارجی باشد شدت بحران تصور شده میتونه. برنامه غذایی جهان، پروگرام مواد خوراکه مربوط ملل متحد است، این هفته گفت که زیادتر از 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند، نداشتن مسئولیت از نظر غذا. و در گزارش دیگه برنامه مواد غذایی جهان گفته شده که از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر از طرف شب گرسنه میخوابه. این احصایه ها همه تکان دهنده هستند که این هفته نشر شد. اما ارقامی را که فرانس پرس به حواله ملل متحد به نشر رساند، حتی از این هم تکان دهنده تر است. در هر 2 ساعت در افغانستان یک مادر به خاطر تولد کودک جان خود از دست میده. در گزارش تصویری که این هفته فرانس پرس و همچنان رادیو آزادی از فعالیت های یک شفاخانه در خوست و یکی هم در گردیز به نشر رساندن، شمه از مشکلات زنان انعکاس یافته و عمق رقم باور نکردنی مرگ هر یک مادر در 2 ساعت تا حد درک شده میتانم. و در اینجا صرف شمه از او گزارش تقدیم میکنیم تا تصور نزد شما هم پیدا شود.
این شفاخانه نسایی ولادی در ولایت خوست توسط سازمان دکتران بدون مرز تمویل و حمایت می شود. مسئولان این شفاخانه می گویند اکثرا مادرانی که هنگام زایمان جان می دهند سری وقت به اینجا نمی رسند.
The big difficulty will be that sometimes we receive in the patient who we come too late, and then it's too late for us to save their lives. And even if we can lose the life of one patient, it's really something that will stay in your heart and is really touching.
در این مرکز صد قابله برای رسیدگی به زایمان مادران و تلاش برای نجات جان انسانها شب و روز کار میکنند. شرایط سختی که گاهی دکتران در اینجا از میان نوزاد و مادر یکی را میتوانند نجات دهند. در ولایت همجوار خوست اینجا در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا این شفاخانه نسایی ولادی از سوی کمیته ناروی برای افغانستان ساخته شده، مرکزی که تمام دکتران و کارمندانش زنان هستند و خدماتش هم رایگان است. در این ولایت مخصوصاً در مناطق دوردست بیشتری زنان به دلیل سنت‌های حاکم در خانواده ها نزد دایه ها زایمان می کنند.
دل تدیر خلق د دې څخه ډډه کوي چې نارینه وي خپل میرمنې نه ورلیږي، نو دغه یو داسې مرکز دی چې دلته ټولې میرمنې کار کوي.
مرکز صحی د گردیز که همه کارمندانش زن هستند و به همین دلیل مادران با اطمینان زیادتر به این مرکز مراجعه میکنند. نقش زن در نجات مادران و کودکان در اینطور شفاخانه ها و کلینیک های صحی بهتر درک شده میتانند. شمار زیادی از او مادرانی که به اساس احصایه های نشر شده در این هفته در هر 2 ساعت یکیشان از جهار میرن، اگر به کلینیک های صحی دسترسی داشته باشند شاید تا حد زیادی از فاجعه مرگشان جلوگیری شود. حالتی را که کارمندان شفاخانه ها در این گزارش بیان کردن بسیار تکان دهنده است. شرایط و امکانات اقدر محدود می باشه، همونطوری که شما شنیدین و اونا گفتن، و گاهی هم به خاطر ناوقت رسیدن مادران وضع چنان بحرانی می باشه که کارمندان صحی نمی تانن مادر و طفل هر دو را نجات بتن. از این دو تن باید تنها روی یکی کار کنن، کدامش انتخاب کنن؟ چه انتخاب دردناک و پر مسئولیت و حیاتی. این هفته در رابطه با مناسبات حکومت طالبان و پاکستان ظاهراً یک موضوع دیگه که اختلاف نظر بیان میکرد مطرح شد. یک سناتور پاکستانی مشاهد حسین ادعا کرد که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با او گفته که در نتیجه میانجیگری طالبان بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP دو طرف به یک توافق نزدیک شده بودند، اما حکومت پاکستان خود از مذاکرات عقب کشید. این سناتور پاکستانی از قول امیر خان متقی گفت که در مورد مسائل حقوقی مناطق قبایلی که TTP میخواست تحت اختیار اونا باشه اختلاف نظر وجود داشت و حکومت پاکستان ایره نپذیرفت. این گفته های سناتور پاکستانی در نشریه های پاکستان انتشار یافت و بعدن مقام های حکومت پاکستان و از جمله یک مقام وزارت خارجه پاکستان موضوع را رد کردن و ادعای امیر خان متقی را با کلمات شدید دروغ و نادرست خواندند. یک مقام پاکستانی گفت که تی تی پی یک گروه تروریست است و حکومت پاکستان هرگز مناطق قبایلی را به اونا واگذار نمی کنه و این کار در تضاد با قانون اساسی پاکستان است. ظاهرا اختلاف نظر زیاد است، اما اگر به گزارش دقت کنیم، امیر خان متقی و حکومت پاکستان در واقع یک حرف میگن با عبارات نسبتا متفاوت. هر دو طرف میگن که مذاکرات به این دلیل به توافق نرسید که تی تی پی خواهان کنترل به مناطق قبایلی بود و حکومت پاکستان این را نمیپذیرفت. البته ای که از زبان امیر خان متقی گفته شد که حکومت پاکستان مذاکرات با تی تی پی را قطع کرد و با موضوع کنترل مناطق قبایلی توافق نکرد، از یک نظر نوع انداختن ملامتی به گردن حکومت پاکستان و طرفداری از تی تی پی تلقی شده خطا است، اما در محتوا باز هم تغییر محسوس دیده نمیشه. مناطق قبایلی شامل وزیرستان، باجوال، کرم و اینا سالهای سابق از نوع خودمختاری برخوردار بودند که حکومت‌های وقت افغانستان مناطق قبایلی را به نام آزاد پشتونستان و مناطق دیگه را به شمول ایالتی که حال به نام خیبر پختونخوا یاد میشه به نام محکوم پاکستان میشناختند. با هجوم عساکر روسی به افغانستان که این هفته ششم جدید سالگردش بود و بعد در سالهایی که طالبان و ضد رژیم جمهوریت در افغانستان میجنگیدند، حکومت پاکستان آهسته آهسته موفق شد تا مناطق قبایلی را که قانون اساسی پاکستان در اوج تطبیق نمیشد مربوط به ایالت خیبر پختونخوا بسازد. حالا تی تی پی آرزو داره که این مناطق دوباره از تشکیلات خیبر پختونخوا جدا شود و زیر نفوذ تی تی پی باشد تا آنچه را که اونا شریعت فکر میکنن تطبیق کنن. اما به اساس گزارش هایی که قبلا به او اشاره شد، پاکستان این تقاضا را رد کرده. تا جایی که به موضوع روابط طالبان با کشورهای همسایه ارتباط میگیره، این هفته خبر انتشار یافت که دو گفته شد که اعضای کمیسیون سیاسی ریاست الوزرای طالبان نشستی داشتن که دو روی سیاست داخلی، یعنی تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی حکومت طالبان مذاکره شد. اما آنچه از قول مسئول مطبوعاتی معاونیت سیاسی ریاست الوزرا گفته شد زیادتر جلب توجه میکنه. و اساس گزارشات رسانه ها در کابل، منبع معاونیت سیاسی ریاست الوزرا گفته که در این نشست درباره روابط طالبان با کشورهای همسایه، سفر امیرخان متقی به ایران و آخرین تغییرات در کشور در پهلوی مسئله تهیه و تدوین سیاست داخلی بحث شد. این نشست و شیوه خبری که از این نشست داده شده بعضی سوالاتی را مطرح می سازه و از نظر ناظران این احتمال می ده که چیزهایی در داخل تشکیلات طالبان می تواند جریان باشه. حتی درباره مسافرت وزیر خارجه طالبان به ایران هم از دادن گزارش به رهبری طالبان در قندهار خبری نشر نشده و ریاست نشست روز چهارشنبه کابل به دوش مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان بود. بعد از یک غیابت نسبتاً طولانی مولوی کبیر از اخبار و از نشستای طالبان که علتش توسط طالبان بیماری عبدالکبیر خوانده شد، در این اواخر خبرهای بیشتری از مولوی عبدالکبیر به نشر میرسه. در حال ناظرین به این باور هستند که تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی طالبان به هر شکلی که باشه نمیتواند جای خالی یکی از خلاهای بزرگ حقوقی طالبان بگیره. او خلای عمده به اتفاق اکثریت ناظران نبودن یک قانون اساسی در پرتو مشروعیت داخلی و بین المللی است. تقریبا همه روزه و در هر جا نبود قانون اساسی و نبود مشروعیت با طالبان گوش زد میشه، اما طالبان پاسخی به او نمیدن. و در اخیر چند صحنه از یک عروسی دسته جمعی که این هفته در کابل برگزار شد. عروسی 50 عروس و 50 داماد. یک مؤسسه خیریه بخش عمده مصارف عروسی جمعی را به عهده داشت. گلپوش کردن موترها و تهیه بعضی وسایل ضروری خانه شامل کمک های داده شده بود. عروس ها و مهمان های زن همچنان از نظرها دور نگه داشته می شد. موسیقی و پایکوبی هم در این مراسم طبعا راه نیافته بود، اما حداقل با تهیه کیک های خاص به این مناسبت مخالفت نشده بود و محتسبین او را خلاف عرف نخوانده بودند. بسیاری از دامادان با خبرگزاری فرانس پرس گفتند دوره های طولانی نامزدی را پشت سر گذاشتند و اگر این مراسم برپا نمی شد شاید دوره نامزدی دوام بیشتر می یافت. یکی از برگزار کننده های مراسم گفت که یک داماد 16 سال نامزد بوده. برنامه ای هفته روز هفتم با پایان رسید. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. پیش از برنامه بعدی سال نو میلادی سال 2024 آغاز میشه. هفته خوش و سال خوش برتان آرزو داریم. تندرست و کامگار باشه.
Thank you. شتم یور دل ازمان هزار بیمیم.